بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 36 سطر 17 و الاحسن فی تقسیم ما قاله شیخ فی الهیات شفا و هو ان الجوهر اما جسم او غیر جسم. بحث از تقسیم جوهر به اقسام پنجگانه داشتیم. برای این تقسیم خواجه بیانی داشت و دیگران بیان دیگر. ما هر دو رو رسیدگی کردیم و از اشکالاتی که بر هر دو وارد شده بود جواب دادیم. در پایان میخوام بگیم که در بین این تقسیم هایی که شده، تقسیمی که شیخ کرده بهتر از بقیه است. هیچ کدوم از این اشکالات بر تقسیم شیخ وارد نمیشه تا ما به دفاع اقدام کنیم. شیخ ابتدا جوهر رو تقسیم میکنه به جسم و غیر جسم، بعد غیر جسم رو تقسیم میکنه به جزء جسم و ما لیس به جزء. اینطور میشه شی جسم است یک، جزء جسم است دو، لیس به جسم ولا جزء جسم میشه سه. وقت جزء جسم رو تقسیم میکنه به آنچه که بالقوه است میشه ماده، به آنچه که بالفعل میشه صورت. این جزء جسم. و ما لیس به جزء جسم ولا به جسمین رو تقسیم میکنه به اینکه یا علاقه تصرف در اجسام دارد نفس است، یا علاقه تصرف در اجسام نداره، یعنی هیچ جور به اجسام ارتباطی نداره، عقل است. پس توجه میکنید نحوه تقسیم شیخ با بقیه فرق کرد. ایشون از اول جوهر رو به جسم و غیر جسم تقسیم کرد، جسمش رو کنار گذاشت، دوباره غیر جسم و به جزء جسم و ما لیس به جسم ولا جزء تقسیم کرد، بعد جزء را به دو قسم و ما لیس به جزء ولا جسم را به دو قسم تقسیم کرد. این دو و اون دو شد چهار. اولم که جسم رو در تقسیم به دست آورده بود و کنارش گذاشته بود، مجموعه شدن پنج. به این ترتیب جوهر به پنج قسم تقسیم شد بدون اینکه اشکالات قبلی برش وارد بشه. سلام. صفحه 36 سطر 7 سطر 17 و الاحسن فی تقسیم، تقسیمی است که قاله شیخ فی الهیات شفا، و اون تقسیم اینه که جوهر اما جسم و غیر جسم. این تقسیمی که اول میکنه، بعد جسم رو کنار میذاره، غیر جسم رو دو مرتبه تقسیم میکنه. فا این کان غیر جسم فا این معن یکونه جزء جسم، این یک قسم. اولا یکون جزء جسم بل یکون مفارقا للاجسام، جزء جسم نیست، خود جسمم نیست، اصلا مفارق با اجسامه. در تقسیم اولی که کرد، تقسیم کرد به دو قسم، جسم و غیر جسم. تقسیم دومم غیر جسم رو تقسیم کرد به دو قسم. حالا در تقسیم سوم و چهارم یک بار جزء جسم رو تقسیم میکنه به دو قسم، یک بارم مالا یکون و جزءن ولا جسمن اون رو تقسیم میکنه به دو قسم. فا این کان جزء جسمن فا این معن یکون این جزء صورت جسم و این معن یکون این جزء ماده جسم. روشن اینا دیگه. و این کان مفارقن، اما اگر این جوهر مفارق باشد، یعنی نه جزء جسم باشه و نه خود جسم، عبارت اینجا داره فا این کان له علاقت و تصرف مافل اجسام به تحریک و یسما نفسا، که جواب این نمیاد مگر واو یسما رو حذف کنیم. در چاپ قدیم شوارق هم همینطوره، اونم فا این کان له علاقت و تصرف ماست و یسما هم با واو آمده لذا جواب این نیمده. اما نسخ شفا این چنینه: فإما أن تكون له علاقة تصرف ما في الأجسام بالتحریک و یسمى نفسا. این اصلا روانه، هیچ مشکلی نداره. پس ما نسخه شفا رو انتخاب میکنیم. فإما أن تكون، به جای فإن کان، فإما أن تكون. فإما أن تكون له، یعنی برای این جوهر که نه جسم است نه جزء جسم، برایش علاقه تصرف و ما فی الاجسام هست، یعنی یه نوع ارتباط تصرفی به اجسام دارد، ارتباط ذاتی نداره به اجسام ولی ارتباط تصرفی داره و تصرفش هم به تحریکه، در این صورت این میشه یه جوهری که یسمى نفسا. او تکونو متبرعن، ببینید بعدش هم او تکون داره که با اون اما ان تکون خیلی هماهنگ میشه. او تکونو، او تکون متبرعن عن المواد، یا اینکه جوهری است که جسم نیست، جزء جسم هم نیست، ارتباطی هم با اجسام نداره. متبرعن عن المواد من کل جهتین، من کل جهتین یعنی هم به جهت ذاتش هم به جهت فعلش، نه به لحاظ ذات ارتباط داره نه به لحاظ فعل و تصرف ارتباط داره. این و یسمى اخلاق. این تقسیمی که بود که شیخ در شفا مطرح کرد بود که روشن بود. برمیگردیم به اصل بحث که جوهر به پنج قسم تقسیم میشه. آیا تقسیم جوهر به پنج قسم رو همه قبول دارند یا اینکه این هم اختلافیه؟ می فرماد که این مسئله اختلافیه. این تقسیم جوهر به پنج قسم نظر متأخرین مشاه. متقدمین مشاه جور دیگه تقسیم کردن، متکلمین هم جور دیگه تقسیم کردن، اشاعره به نحوی، معتزله به نحوی دیگه. پس در مسئله چهار قوله. یکی قول متأخرین مشاه که تا حالا توضیح دادیم، در این قول جوهر به پنج قسم تقسیم میشه که توضیحش گذشت. قول دوم قول متقدمین مشاه. قول سوم متکلمین اشعری است. قول چهارم متکلمین معتزلی است. این سه تا قول باقی موندن که ما میخوان نقلش میکنیم. الان قول متأخرین مشاه رو میگیم. متأخرین مشاق جوهر رو به دو قسم تقسیم می کنند. یکی جوهری که متحیز است، یعنی جایی رو اشکال می کنه و قابل اشاره حسیه، اسمش اینو می دارن جوهر جرمانی. یکی جوهری که متحیز نیست، یعنی جایی رو اشکال نمی کنه، قابل اشاره حسی هم نیست، اسمش اینو می دارن جوهر روحانی. جوهر جسمانی رو میگن همون جسم، جوهر جرمانی رو میگن همون جسمه. جوهر روحانی رو دو قسم میکنند، نفس و عقل. پس در تقسیم اولی جوهر به دو قسم تقسیم میشه، بعد که روحانی شد دو مرتبه به دو قسم تقسیم میکنند، مجموع جوهر میشه سه قسم دیگه. دو قسم دیگر رو که یکی ماده است یکی صورته نمیارند، اصلا قبول هم ندارند. هیولا رو متقدمین مشا قبول ندارند. هیولا در کلامشون هست ولی به این معنی که متأخرین گفتن نیست. اونا کل جسم رو میگن هیولا، به اعتبار این که کیفیتهایی رو قبول میکنه، به اعتبار این که قابل اعراضه بهش میگن هیولا. پس هیولا اون جزء جسم نیست بلکه کل جسم. کل جسم متقدمین مشاه هیولا می نامن و به این اعتبار بهش هیولا میگن که قبول کننده اعراض. و اون اعراضی رو، اون اعراضی رو که باعث تغییر این هیولا یعنی تغییر این جسم میشه، اون اعراض رو به جای صورت‌های نوعیه‌ای که متأخرین مشاه میگن قرار میدن. یعنی اونها هیولا معتقدند، یعنی متقدمین مشا هیولا معتقدند، من تا نه هیولایی که متأخرین گفتن، هیولایی که عبارت از جسم صورت نوعی هم قائلند، ولی صورت نوعی را عرض میدونن، کیف میدونن، و این رو میگن بر این هیولایی که عبارت از جسم عارض میشه. پس جسم کشونها مرکب من الهیولا و صورت نیست، جسم عبارت از یه امر بسیطی است که اسمشو هیولا میذارن، عرضش رو، بعضی عرضش رو صورت نوعیه میدونن، به جای صورت نوعیه میدونن. پس متقدمین مشاد دو قسم از جوهر رو که یکی هیولاست یکی صورت نوعیه است قبول ندارند. هیولا رو اسمشو قبول دارن، منتها تطبیقش میکنن بر جسم، پس قسم دیگری درست نمیشه. صورت نوعیه رو اسمشو قبول دارن، تطبیقش میکنن بر بعض اعراض خاصه جسم، پس اینم جز جوهر به حساب نمیاد، جز عوارض به حساب میاد. هیولا جز جوهر هست ولی چیزی غیر از جسم نیست، صورت نوعیه اصلا جز جوهر نیست، جز کیفیاته. پس به نظر اونها جوهر منحصر میشه به سه قسم، یکی جسم که هیولا هم نامیده میشه، دیگری نفس، و سومی عقل. چیزی به نام صورت نداریم که جوهر باشد، بلکه اونی که به نام صورت است در واقع عرضه. و هذا اعنی تقسیم جوهر الی الخمسة المذکوره هو رأی المشائین من الحکما، یعنی متأخرین مشا. اما عند الاقدمین منهم، یعنی عند الاقدمین من المشاء یا من الحکما، ظاهر عبارت اینی که منهم یعنی من الحکما. بنابراین مشا کلن معتقدن به این پنج قسم و حکما هستند که متفاوت نظر دارن. اقدمین حکما که قبل از ارسطو هستن، اینها قائل به تقسیم جوهر به سه قسمن که توضیح داده شد. اما مشا که از ارسطو شروع میشن، کلشون دیگه اقدمین و متأخرین ندارن، اینا قائل میشن که جوهر پنج قسمه. ظاهر عبارتیشون بینه، یعنی اونی که من از خارج گفتم از عبارتیشون بر میاد، اما نه خیلی ظاهر، باید تحمیل کنیم، چون ایشون یه بر ایال مشایین منه رو کما دیگه نگفت اقدمین متأخر. بعد وقتی میگه اما این دل اقدمین من هم، زمیر من هم با حکما برمیگردونیم، نه به مشا. اگر به مشا برگردونیم اون توضیحی میشود که من از خارج گفتم، ولی به مشا برمیگردونیم، به حکما برمیگردونیم. وقت اینطور میشود اقدمین من الحکما سه قسم برای جوهر قائلند، کل مشا پنج قسم برای جوهر قائلند. و اما این در اقدمین من هم فالجوهر امکان متحیزن فجرمانیون، در کتاب ما بشمارید خط پنجم بعد از این خط، و این لم یکون متحیزن، یه خط مونده به آخر صفحه، و این لم یکون متحیزن فروحانیون که جوهر رو به دو قسم تقسیم میکنند، یکی متحیز که میشه جرمانی، یکی غیر متحیز که میشود روحانی. بعد اون وقت روحانی رو به دو قسم نفس و عقل تقسیم میکنند که مجموعه میشه سه تا. این بین فالجوهر امکان متحیزن فجرمانیون و اون معطوفش که و این لم یکون متحیزن فروحانیون، وضع صورت و هیولا رو بیان میکنند که صورت و هیولایی که مشا قائلند، حکمای اقدمین درباره شون که نظر میدادند، میگن حکمای اقدمین هیولا رو قبول داشتن، منتها نه به معنایی که مشایین میگن، بلکه به معنایی که صورت هم قبول داشتن ولی جوهر نمیدونستن، عرض میدونستن. علل چهارگانه رو، یعنی ماده و صورت رو، ماده و صورت قبول نداشتن دیگه. قدیمی ها ماده و صورت قبول نداشتن، ماده قبول داشتن منطقه بر جس تطبیقش میکردن، صورت هم قبول داشتن منطقه بر عرص تطبیقش میکردن، حکم ماده و صورت هم قبول داشتن، اما جوهر به پنج قسم تقسیم نمیکردن. جوهر به سه قسم تقسیم میشد که یکیش دوتا اسم داشت، یعنی جسم دو تا اسم داشت، جسم گفته میشد، هیولا هم گفته میشد. و یک قسم جوهر رو که مشائین معتقد بودن، یعنی صورت اون اصلا جوهر نمیدونستن، اقلمین جوهر نمیدونستن، عرض میدونستن. یک قسم دیگه شد تطبیق میکردن به یک قسم دیگه. پس اینا چهار تا جوهر قائل نبودن، سه تا جوهر قائل بودن که یه جوهر دو تا اسم داشت. و حالا میفرمایید که علل اربع رو چیکار میکردن؟ چون ما علت مادی داریم، علت سوری داریم. خب علل اربع رو فاعل و غایت رو که قبول داشتن، اون مسئله نبود. اما ماده و صورت رو، صورت رو اگر هم علت بدونن به نحو عرض علت میدونن. هیولا هم که همون جسم دیگه، به اون صورتی که مشائین قائل به علت مادی می شدن و علت سوری اینا قائل نبوده. نه، این که من ضمیر منه به مشائین بر نگردوندم در وقت خوندن عبارت، به خاطر این بود که عبارت مرحوم لاهیجی عبارتی قبل از اما اندل اقدم می داره اجازه نمیده. هو رأی المشائین من الحجام، نگفته هو رأی الاقدمین من المشا، گفته هو رأی المشائین من الحجام، رأی کل مشا قرار داده. بنابراین مشا رو به دو قسم اقدمین و متأخرین تقسیم نکردیم، عبارتیشون اجازه نمیداد. لذا من ضمیر منه هو برگردونم به حجام. خب فالجوهر امکان متحیزن فجرمانیون و هو الجسم لاقیف، دیگه ماده و صورت نداریم، هیولا و صورت نوعیه نداریم. چرا لاقیف؟ از لم یثبت عندهم وجود و جوهر حال هو الصوره و آخر محل هو الهیولا، پیش اونها ثابت نبود دو جوهر دیگر که یکی جوهر حال باشد اسمش صورت و دیگری جوهر محل باشد اسمش هیولا. این دوتا رو قائل نبودن، بلکه هیولا رو قائل بودن ولی اسم برای جسم قرار می دادن، صورت رو عرض می دونستن. و این نمال هیولا اسم للجسم، خب چرا جسم هیولا می گفتن؟ من حیث و قبولهی الاعراض المحصلت للاجسام المتنبعه، چون جسم قبول میکرد، قبولهی زمینش به جسم برمیکرد، از این جهت که جسم قبول میکرد اعراضی را که اون اعراض محصل اجسام نوعیه هستند، اون اعراضی که محصل اجسام نوعیه هستند همون چیزهایی هستند که مشا صور نوعیه مینامند. چون جسم این اعراض را قبول میکرد اسم را گذاشتن هیولا، زیرا هیولا اسم بود برای قابل، جسمم قابل بود، پس جا داشت که اسمشو هیولا بذارم. البته جسم اعراض رو قبول میکنه، به اعتبار قبول اعراض هیولاش نگفتن، به اعتبار قبول این گونه اعراض هیولا بهش گفتن، این گونه اعراضی که جسم را متنوع میکرد، نوع به نوع میکرد. و سوره اسم لتل کل اعراض، این و سوره اسم لتل کل اعراض خوب بود که متصل به عبارت قبل نوشته میشد، سر خط نمی آمد. و سوره اسم لتل کل اعراض، صورت اسم اون اعراضی است که محصل اجسام نوعیه هستند. پس صورت در نظر حکمای قدیم میشد عرض. و این لم یکن متحیزن عطف بر و امکان بر فالجوهر و امکان متحیزنه، عطف بر امکان متحیزنه و خوب بود سر خط نوشته میشد. یعنی و اگر اون جوهر متحیز نباشد، این قسم دوم جوهره فروحانیون میشه جوهر روحانی، اون وقت این جوهر روحانی به دو قسم نفس و عقل تقسیم میشه. این تقسیمی بود که اقدمین از حکما گفته بودن. کیفیت درس کردم، کیفیت های خاص، مثلا کیفیت انسانیت، کیفیت فرسیت، کیفیت های خاصی که نوع درست میکنه. همونایی که مشا میگن صورت، اقدمین میگفتن عرض، منطقه عرض منبه. اتفاقا شیخ اشتاق هم همین قول اقدمین رو انتخاب کرد، اون صورت نوعیه رو قبول نداره. حیولا رو هم قبول نداریم، حیولا رو بر جسم اطلاق میکنیم، همونطور که اقدمین من الحکما عمل میکنن. صورت هم عرض میدونه، از سنخ کیف هم میدونه، میگه صور صور نوعی همه عرازن، از سنخ کیف هم هستن. همونی که اسمشو صورت میدونید اسمشو کیف بذارید. حالا شما در این دارین بحث میکنید که چه اسمشو عرض گذاشتن، چه اسمشو صورت گذاشتن. خب مذهبشون اینه، اون بحث دیگریست. ما الان داریم گزارش میدیم که اونها این کیفیت رو منبع گرفتن. آن در نظر مشا بله. الان شما ذهنتون اونس پیدا کرده به حرفای مشا، میگید عرض منبع نیست، مصنفه یا مشخصه. اینا رو مشا میگه، مشا میگه عرض مصنف است یا مشخص. و اقدمین میگن عرض میتواند منبع هم باشد، هم میتونه مصنف باشه، هم مشخص باشه، هم منبع باشه. اینو چون الان جدید دارید میشنوید به نظرتون بعید میاد، و الا خب بالاخره ممکنه یک کیفی نوعی بسازه. حالا حق با کیه مسئله دیگری است، ما الان داریم نظراتشون رو بیان میکنم. این تقسیم دوم هم گفته شد. پس تقسیم اول تقسیم بود که مشاهیم داشتن، تقسیم دوم هم تقسیم فلاسفه قدیم بود. حالا متکلمین هم تقسیم سوم و چهارم دارن، اشاعرشون یک تقسیم دارن، معتزله تقسیم دیگر. ما وارد تقسیم این دو گروه میشیم. اشعری تقسیم میکند جوهر رو به این صورت که جوهر متحیز یا قبول قسمت میکند یا قبول قسمت نمیکند. جوهر غیر متحیز اصلا قبول نداره. جوهر غیر متحیز یعنی جوهر مجرد. اشعری اصلا مجردی غیر از خدا قائل نیست. خدا رو که مجرد میدونه جوهر نمیدونه، ممکنات هم اونایی که جوهر میدونه مجرد نمیدونه. پس اصلا جوهر مجرد قائل نیست. مجرد قائله، جوهر هم قائله، اما جوهر مجرد قائل نیست. پس فقط جوهر متحیز قائله. وقتی این جوهر متحیز رو به دو قسم تقسیم میکنه، میگه جوهر متحیز یا قابل تقسیم هست یا قابل تقسیم نیست. اگر قابل تقسیم باشد اسمش جسمه، اگر قابل تقسیم نباشد اسمش جوهر فرده. جوهر فرد همون است که در فلسفه اسمش جزء الهی تجزا گفته میشه، همونی که فیلسوف بهش میگه جزء الهی تجزا، متکلم بهش میگه جوهر فرد. و جزء الهی تجزا تقسیم نمیشه، جوهر فرد هم تقسیم نمیشه. پس جوهر یا تقسیم میشود اسمش جسمه، یا تقسیم نمیشود اسمش جوهر فرد. این تقسیمی است که اشاعره گفتن. معتزله چی؟ معتزله جوری دیگه تقسیم کرده، متحیز رو، جوهر متحیز رو به سه قسم تقسیم میکنه. میگه این جوهر متحیز یا قبول قسمت میکند در یک جهت میشود خط، یا قبول قسمت میکند در دو جهت میشود سطح، یا قبول قسمت میکند در سه جهت میشود جسم. این گروه هم یعنی معتزله هم جوهر مجرد قائل نیستند. از کلم مجرد قائله، جوهر قائله، ولی جوهر مجرد قائل نیست، مثل اشعار است. تا اینجاش مثل اشعار است. اما وقتی میخواد جوهر متحیز قائله، وقتی میخواد جوهر متحیز تقسیم کنه، نحوه تقسیمش با اشعار فرق میکنه. اشاره تقسیم میکرد جوهر متعیز رو به چیزی که قابل قسمت هست یا قابل قسمت نیست. نمیگفت در یک جهت قابل قسمت باشه، در دو جهت قابل قسمت باشه، در سه جهت. میگفت یا قابل قسمت هست یا قابل قسمت نیست. اگر قابل قسمت هست جسم، اگر قابل قسمت نیست جوهر فرد. معتزله اونی که قابل قسمت نیست اصلا مطرحش نمیکنه، اونی که قابل قسمت مطرح میکنه و میگه اونی که قابل قسمت یا در یک جهت قابل قسمت، یا در دو جهت یا در سه جهت. اگه در یه جهت قابل قسمت باشه میشه خط، در دو جهت میشه سطح، در سه جهت میشه جسم. که او خط و جسم و سطح و همه رو جوهر میگیره، در حالی که در نظر مشاق خط و سطح جوهر نیست، عرض کمه، اما معتزله اینا رو جوهر میگیره. او براش این مهمه که متعیز باشد، یعنی قابل اشاره باشد. خط قابل اشاره است، سطح هم قابل اشاره است، جسم قابل اشاره است. اون وقت ملاحظه میکنه که اگر تقسیم شد میتونه جوهر باشه. نقطه رو میگه قابل اشاره نیست، قابل تقسیم هم نیست، او رو جزء جوهر قرار نمیده. اما از نقطه که بگذاریم، خط و سطح و جسم و هر سر جوهر قرار میده. و اما این در متکلمی تقسیم به این صورته: متعیز اگر قبول قسمت نکند اصلا، اصلا یعنی نه یک به یک جهت، نه به دو جهت، نه به سه جهت، اصلا قبول قسمت نمی کنه. اگر قبول قسمت نکند اصلا، فاول جوهر الفرد. و الا یعنی اگر قبول قسمت بکند، فاول جسم. هازا این تقسیم تقسیمی است اندل اشاعره و اندل معتزله. جوهر متعیز و اینطور تقسیم می کنیم که این قبل القسمه فی جهت، فقط در یک جهت تقسیم بپذیره، در طول تقسیم بپذیره، فاول خط. و الا یعنی اگر در یک جهت قبول نکرد بلکه در بیشتر از یک جهت قبول کرد، فا این قبل فی جهت این، فقط اگر در دو جهت تنها قبول کرد، یعنی در طول عرض، فاول صد. و الا یعنی اگر در دو جهت قبول نکرد بلکه در بیش از دو جهت قبول کرد، فاول کس. بحث ما در تقسیم جوهر تمام شد. معلوم شد که جوهر رو مشا به پنج قسم تقسیم می کند و اقدمین من الحکما به سه قسم تقسیم می کند، متکلمین اشعری به دو قسم، متکلمین معتزلی به سه قسم. همه اینا بیان شد و اقسام هم توضیح داده شد. حکمت متعالیه مثل مشا جوهر رو به پنج قسم تقسیم می کند و حکمت اشراق هم مثل حکمای اقدمینه جوهر رو به سه قسم تقسیم می کند. چرا مصداق داره؟ کیفیت نوسازه. از کدام انسانیت؟ انسانیت رو اینا کیف می دونن، نه صورت. فرسیت، بقریت، حتی صورت نوعیه ماییت، ترابیت، اینا همه میشن کیفیت. همونایی که مشا میگن صورت نوعیه، همون مصادیق رو اینها میگن کیفیت های منبعه. اسم عوض میکنه، منتها حالا اونا حالت جوهری دارن یا حالت عرضی دارن، باید در جا خود ثابت بشه. و الا مصادیق رو که هر دوشون یکسان میبینن، مصادیق صورت نوعیه با مصادیق کیفیت منبعه یکیست، اسمشون فرق میکند و جوهرات عرضیتشون فرق میکنه. مشا میگن اسمشون صورته، اقدمین میگن اسمشون کیفه. مشا میگن اینا جوهرن، اقدمین میگن اینا عرضه. حالا حق با کیه؟ در جای خوش فرد بست میشه. المسئله الثانیه فی نسبت الجواهر بعضها الى بعض الى البعض و الى الاعراض. در این مسئله ما جوهر رو یک بار با جوهر می سنجیم و نسبت بین این دوتا سنجیده شده رو توضیح می دیم، یک بار جوهر رو با عرض می سنجیم و نسبت بین هما رو بیان می کنیم. پس دوتا سنجش تو این مسئله انجام می شه، یکی جوهر با جوهر، یکی جوهر با عرض، و نسبتشون توضیح داده می شه. نسبتی که از این سنجش به دست میاد توضیح داده میشه. اما ممکنه ما جوهر رو به اعتبار این که مثلا متحیز است، به این اعتبار بخوام با چیزی بسنجیم. ممکنه به اعتبار این که مثلا فلان عرض رو دارد با چیزی دیگه بسنجیم. ممکن است به اعتبار این که محل است یا حال است بسنجیم. پس جهت سنجش متفاوته، ممکنه به جهات مختلف شما دو تا جوهر رو با هم بسنجید. ما به جهات مختلف کار نداریم، فقط جوهر رو به این حیث که محل است یا حال است با هم می‌سنجیم. عرض هم به همین اعتبار، یعنی برای ما حال و محل بودن مهمه، که جوهری رو که محل است با جوهری که حاله می سنجیم مثلا، یا با عرضی که حاله می سنجیم، که سنجش و این حال و محل داره واقع میشه در واقع، ولو به ظاهر بین جوهر و جوهر یا بین جوهر و عرض داریم سنجشی برقرار میکنیم، ولی در واقع بین حال و محل داریم سنجش برقرار میکنیم و نسبت بین حال و محل رو میخوام در این مسئله بیان کنیم. اولین سنجشی که طرح میشود سنجش بین موضوع و محله، موضوع و محل، که موضوع هم یه نوع محله، بالاخره عرض درش حلول میکنه، محل هم که خب محله. الان ما داریم دو تا محل رو با هم میسنجیم، یکی اسمش موضوعه، یکی هم اسمش محله، این دو تا رو داریم با هم میسنجیم، چه نسبتی بین هم هست؟ بینشون خصوص مطلقه، قبلا هم گفتیم موضوع اخصه، محل اهمه، موضوع فقط محل است برای عرض، اما محل هم محل است برای عرض، هم محل است برای صورت که جوهره. پس محل محل دو چیزه، اما موضوع محل یک چیزه. موضوع فقط محل است برای یک چیز، ولی محل محل است برای دو چیز. موضوع محل است برای عرض، ولی محل محل است هم برای عرض هم برای جوهری که اسمش صورته. پس جوهر، پس محل محل دو چیزه، ولی موضوع موضوع و محل یک چیزه. بنابراین موضوع اخص میشه از محل، اخص مطلق هم میشه، محل اعم میشه از موضوع، اعم مطلق میشه، و بین هما عموم خصوص مطلق. این در صورتی است که بگید موضوع و محل. اما اگر سلبش کنید بگید ما لیس به موضوع و ما لیس به محل، این دوتا رو با هم بسنجید، که سلب این دوتا با هم سنجیده بشه، بازم بینشون اون خصوص مطلقه، منتها اعم و اخص فرق میکنن. قبلا موضوع اخص بود و محل اعم، حالا ما لیس به موضوع این اعم میشه و ما لیس به محل این اخص. توضیح میدم این مطلب رو. میدونید که در جای خودم گفتیم که اگر دو امری بینشون عموم خصوص مطلق بود، ما این دو امر رو سلبی قرار دادیم، بازم همون عموم خصوص مطلق بینشون برقراره، منتها با عوض شدن عام و خاص. مثلا انسان و حیوان رو ملاحظه کنید، انسان با حیوان دو امرن که بینشون عموم خصوص مطلقه، حیوان اعمه و انسان اخصه. حالا اگر همین دو تا رو شما سلبی کنید بشه لا حیوان و لا انسان، بازم اون خصوص مطلق بینشون برقراره، منتها لا حیوان میشه اخص و لا انسان میشه اهم، چون لا حیوان شامل حجر و شجر میشه، یعنی نبات و جماد، اما لا انسان شامل حجر و شجر و حیوانات غیر ناطق میشه، شامل همه اینها میشه. پس لا انسان اعم میشه، چون موارد بیشتری رو شامل میشه، در حالی که وقتی انسان بود اخص بود، حالا که شده لا انسان شده اعم. پس بین لا انسان و لا حیوان هم اون خصوص مطلق برقرار است، منتها با عوض شدن جای عام و خاص. در ما نحن فیه موضوع اعم اخص بود و محل اعم بود، حالا ما لیس به موضوع این می شود اعم و ما لیس به محل این می شود اخص. ما لیس به موضوع این یعنی جوهری که موضوع نیست. ما لیس به محل هم یعنی جوهری که محل نیست. جوهری که محل نباشد عبارت است از صورت. جوهری که محل نباشد عبارت است از صورت و بفرمایید حالا نفس و عقل. البته نفس و عقل رو دخالت ندیم بهتره.
موضوع
هم خب باشه، من داریم لیس به محل رو بیان میکنیم، به موضوع میرسیم. جوهری که لیس به محل یعنی صورت که این محل نیست. جوهری که لیس به موضوع یعنی صورت و ماده، یعنی صورت و ماده، چون صورت هم موضوع نیست، ماده هم اگر چه محل هست ولی موضوع نیست. یادتون است که موضوع باید موضوع مستقنی باشه. پس ماده موضوع نیست، صورت هم موضوع نیست. جوهری که لیس به محل شد صورت، اما جوهری که لیس به موضوع شد صورت و شد ماده. بنابراین ما لیس به موضوع دو فرد شامل شد، ما لیس به محل یک فرد شامل شد. از اینجا نتیجه میگیریم که ما لیس به محل اخص است و ما لیس به موضوع عام، و رابطه بینشون عموم خصوص مطلق. پس توجه کردید که موضوع و محل رو سنجیدیم، رابطه عموم خصوص مطلق شد، موضوع اخص شد و محل اهم. ما لیس به موضوع این و ما لیس به محل رو سنجیدیم، باز رابطه عموم خصوص مطلق شد، منتها اینجا ما لیس به موضوع این شد اهم و ما لیس به محل این شد اخص. حالا که معلوم شد بین موضوع و محل عموم خصوص مطلقه، ما میتونیم یک قضیه کلیه درست کنیم که اخص موضوعش باشه و اهم محمولش، و بگیم کل و موضوع محل. اما نمیتونیم قضیه کلیه درست کنیم که اهم موضوعش باشه و اخص محمولش، یعنی بگیم کل و محل موضوع. اگر خواستیم اهم رو موضوع قرار بدیم، قضیه رو باید جزئیت بکنیم، بگیم بعض محل موضوع. این در صورتی است که ما محل و موضوع رو با هم سنجیده باشیم. کل و موضوع محل درسته، کل و محل موضوع درست نیست، بعض محل موضوع درسته. اما در صورتی که ما لیس به محل با ما لیس به موضوع سنجیده بشه، بازم موجب کلیه از یک طرف داریم و از طرف دیگه موجب کلیه نداریم. اینجا میگیم کل و ما لیس به محل اخص رو موضوع قرار میدیم، کل و ما لیس به محل لیس به موضوع. ولی اگر اهم رو موضوع قرار دادیم موجب کلیه نمیتونیم بگیم کل و ما لیس به موضوع لیس به محل درست نیست، بعض ما لیس به موضوع لیس به محل درست هست. خب این مطلب هم تمام شد. پس روشن شد که بین موضوع و محل اون خصوص مطلقه، ولذا یک قضیه کلیه و یک قضیه جزئیه درست میشه، دو تا قضیه کلیه درست نمیشه. بین ما لیس به موضوع و ما لیس به محل هم اون خصوص مطلقه، باز هم در اینجا یک قضیه کلیه و یک قضیه جزئیه درست میشه، نه اینکه دو قضیه کلیه درست بشه. در هر جا اون خصوص مطلق باشه، باز این چنینه که دو قضیه درست میکنیم، یکی کلیه یکی جزئیه. در کلیه اون اخص موضوع قرار میگیره، در جزئیه اون اهم موضوع قرار میگیره، و ما نمیتوانیم قضیه کلیه ای که موضوع درش اهمه داشته باشیم. در اون خصوص مطلق اینطوره. اینجا پس همینطور توجه کردیم موارد کلی اونطور بود، در ماننفی هم از کردیم که مثل موارد کلیه. بعد خواجه همین مطالب ما رو با عبارت کوتاهی بیان میکنه، میگه موضوع و محل عکس می شوند در عموم و خصوص. اگر وجودی و سلبیشون کنی، اگر وجودیشون کنی یکی میشه خاص، یکی میشه عام. سلبیشون کنی عموم، خصوصشون عکس میشه. اونی که عام بود میشه خاص، اونی که خاص بود میشه عام. رابطهشون فرق نمی کنه، عام و خاصشون فرق میکنه. پس موضوع و محل عکس هم دیگه میشوند در عموم و خصوص، اگر وجود رو سلب کنی یا سلب وجود کنی. یعنی اگر موضوع و محل رو وجودی فرض کنی یکی عام یکی خاص، اگر سلبی فرض کنی اونی که عام بود خاص میشه، اونی که خاص بود عام میشه، یعنی عکس اون حالت قبلی میشه. پس میتوان گفت محل و موضوع در عموم و خصوص عکس یک دیگرند، به شرطی که وجودیشون رو با سلبیشون ملاحظه کنیم، وقت عکس میشه. وجودی عکس سلبی میشه، سلبی عکس وجودی میشه. عبارت خواجم اینه. حالا مطلب رو توجه کنیم. عبارت لاهیجی رو، المثل الثانیه فی نسبت الجواهر بعضها الی بعضی، جواهر رو بعضی رو به بعضی نسبت میدیم، وقت بینشون رابطهشون رو میگیریم. یا جواهر رو به اعراض نسبت میدیم، باز رابطه رو ملاحظه میکنیم. اما عرض کردیم این نسبت دادنها به جهات مختلف ممکنه و ما فقط به یک جهت این نسبت ها رو برقرار میکنیم، به اعتبار اتصاف این جواهر و اعراض بالحالیت و المحلیه، فقط به این اعتبار بینشون سنجشی برقرار میکنیم. پس در واقع سنجش بین حال و محل داره برقرار میشه. خب حالا اولین سنجشی که شروع میکنیم سنجش بین موضوع و محله. فالموضوع کما عرفت اخص مطلق است از محل، نه اخص من وجه، اخص مطلق است از محل. یعنی هر موضوعی محل هست ولی هر محلی موضوع نیست. بعضی محلا یعنی ماده موضوع نیست، بعضی محلها موضوعه. وقد تقرر در موضع خودش که منطق است، تقرر که نقیض اخص مطلق، این مطلقا رو قید اخص بگیره، قید نقیض نگیره، نقیض اخص مطلق اعم است مطلقا، یعنی اعم مطلق است از نقیض اعم مطلق. یعنی اونی که اعم مطلق بود با اونی که اخص مطلق بود اگر نقیض بشند، هر کدوم نقیض خودشون بشن، یعنی سلبی بشن، از حالت ایجابی در بیان سلبی بشن، یا از حالت سلبی در بیان ایجابی بشن، اون اخص اعم میشه، اعم اخص میشه. بنابراین بین موضوع و محل اون خص مطلقه، بین مالیس به موضوع و مالیس به محل هم اون خص مطلقه، منتها با این فرق که موضوع اخص بود و محل اعم، حالا مالیس به موضوع این اعم میشه، مالیس به محل اخص میشه. وقت اون قضایای کلیه رو که گفتیم تنظیم میکنیم، میگیم فکل ما هو موضوع فا هو محل، چون موضوع اخصه. اگر موضوع قضیه قرارش دادیم میتونیم موجب کلیه بیاریم، کل ما هو موضوع فا هو محل. اما لا اکثر، لا اکثر این لا اکثر کلی، یعنی اکثر کلی نمیتونید بیارید که بگید کل ما هو محل فا هو موضوع. عکس جزئی میتونید بیارید و بگید بعض ما هو محل فا هو موضوع. عکس جزئی میتونید بیارید ولی عکس کلی نمیتونید بیارید. پس لا اکثر این ولا اکثر کلی یعنی. این در صورتی بود که موضوع و محل رو با هم بسنجید. اما اگر ما لیس به موضوع و ما لیس به محل رو با هم بسنجید، ما لیس به محل میشه خاص. بنابراین اگر موضوع قضیه قرارش دادید، قضیه رو میتونید کلیه کنید، بگید کل ما لیس به محل لیس به موضوع، کل ما لیس به محل لیس به موضوع. چیزی که محل نیست یعنی صورت، لیس به موضوع. از کردم چیزی یعنی جوهری، که جوهری که محل نیست صورت این لیسه به موضوع. نمیتونید بگید کل ما لیسه به موضوع فلیسه به محله. کل ما لیسه به موضوع یعنی کل جوهر این لیسه به موضوع، این هم ماده است هم صورته. نمیتونید بگید لیسه به محله، این محل هست، مادهش محله، حالا صورتش محل نیست ولی مادهش محله. پس کل ما لیسه به موضوع این لیسه به محله غلطه. بعض ما لیسه به موضوع این که صورته لیسه به محله، این درسته. بعض دیگری که ما لیسه به موضوع این هستن یعنی ماده، اونا محلون محل هستن، اما بعضی دیگرشون محل نیستن. پس بعض ما لیسه به موضوع این لیسه به محل این درسته، اما کل ما لیسه به موضوع این لیسه به محل درست نیست، چون کل ما لیسه به موضوع این یعنی صورت و ماده، اون وقت لیسه به محل هم نمیشه. نمیتونید بگید صورت و ماده هیچ کدومشون محل نیستن، ماده که محل هست. اینا رو من بیش از این توضیح نمیدم، بیش از این توضیح لازم داره، ولی چون میدونم مطالبش براتون روشنه بیش از این توضیح نمیدم، همین مقدار اکتفا میکنم. و هذا معنا، این بیانی که کردیم معنای قول مصنف است که گفته ول موضوع و ول محل و یتعاکسان وجودن و عدمن فل عمومه و فل خصوص. ول خصوص فل عمومه و ول خصوص متعلق به یتعاکسان موضوع و محل در عموم و خصوص عکس می شوند در حال وجود و در حال عدم. وجودن و عدمن حال می گیرن، یعنی موضوع و محل در عموم و خصوص عکس می شوند در صورتی که در حال وجود بگیریدشون یا در حال عدم. در حال وجود بگیرید یکی میشه عام یکی میشه خاص، در حال عدم بگیرید برعکس میشه، عموم و خصوصشون برعکس میشه. عبارت معلومه دیگه، با توضیحاتی که داده شد عبارت خواجه سنگینه، ولی با توضیحاتی که داده شد دیگه عبارتش معلوم شد. موضوع و محل در عموم و خصوص عکس یک دیگر می شوند در حالی که اونها رو یک بار وجودی ملاحظه کنید یک بار عدمی. اگر وجودی ملاحظه کنید عام و خاصی پیدا می کنند، اگر عدمی پیدا کنید ملاحظه کنید همون عام و خاص برعکس می شند، خاص میشه عام، عام میشه خاص. ولی نسبت که اون خصوص فرقی نمی کنه، هم بین وجودی ها نسبت اون خصوص برقراره، هم بین عدمی ها نسبت اون خصوص برقراره. این یک سنجش بود، سنجش بین محل و موضوع. سنجش دوم سنجش بین عرض و حاله که اونو ظاهرن نمی رسیم، باید بدونیم جلسه آینده. بسیار شما.